به این بیماری، یعنی در ووهان چین زندگی میکردن و تمایل به بازگشت به کشور داشتن. با هماهنگی دستگاه دیپلماسی و دولت چین این افراد مجوز خروج دریافت کردن، با هواپیمای اختصاصی به کشور منتقل شدن تحت مراقبت بهداشتی و بلافاصله به محل اسکان و قرنطینه منتقل شدن که امروز تقریبا روز پنجم اون رو ما پشت سر گذاشتیم. در این عزیزان هم تا این لحظه هیچ گونه علائمی داله بر ابتلا و یا حتی شک به کرونا ویروس مشاهده نشده. ظرف امروز و فردا هم نمونه آزمایشگاهی برای تست پی سی آر از این عزیزان اخذ خواهد شد. امروز نماینده سازمان جهانی بهداشت هم از امکانات آزمایشگاهی، ساختار شناسایی و پیگیری و مدیریت و کنترل بیماری های واگیر از جمله کرونا ویروس، مبادی ورودی و محل اسکان و قرنطینه این عزیزان که از ووهان تشریف آوردن بازدید کردن که گزارش بسیار مثبتی رو در مصاحبهشون داشتن با رسانه ها که منتشر شد بعد از ظهر امروز و به توانایی و ظرفیت های بالای ایران در کنترل بیماری های واگیر و تجارب قبلی که ایران ظرف سالهای اخیر در این حوزه داشته اشاره کردن و امیدواریم که البته اگرچه هیچ کشوری و هیچ فناوری نمیتواند مرزهای کشور رو، درهای کشور رو به روی ویروس، اونم ویروس سریع الانتشاری مثل کرونا ویروس جدید 2019 ببنده، امیدواریم که ما ظرف روزهای آتی انشالله با کمترین مشکل در مقابله با این ویروس مواجه باشیم و انشالله این مرحله طغیان این بیماری در چین و انتشار اون به برخی کشورهای دیگر بتونیم با حداکثر سلامت و صحت و کمترین عوارض و عواقب پشت سر بذاریم
انشالله. آقای دکتر، یکی از مباحثی که مطرح میشه در همین رهگذر ورود ویروس کرونا به کشور، مبادی غیر رسمی کشور هستش که شاید خیلی کنترل نمیشه. تدابیر شما چه هست در این زمینه؟
اصلا خدمت شما که اگر مبادی غیر رسمی باشه خب قاعدتا کنترل نمیشه. طریق اولا وقتی مبادی غیر رسمی از طریق نهادهای انتظامی و مرزبانی و نهادهای مسئول کنترل نمیشه، یعنی اساسا اگر کنترل میشد که اسم غیر رسمی پیش اطلاق نمیشد. قاعدتا ما هم اونجا حضوری نداریم که این مبادی رو نمیشناسیم. لکن این موضوع فعلا با توجه به این که ما به جز امارات متحده عربی حداقل در کشورهای همجوارمون گزارش رسمی مبنی بر ابتلا به کرونا نداریم، فعلا شاید نگرانی جدی نداشته باشه. ولی قاعدتا اگر در کشورهای همجوار ما این موضوع مشاهده بشه و به هر حال تردد غیر رسمی افراد وجود داشته باشه، خب این یکی از عوامل خطر برای ورود ویروس به کشور خواهد بود. ولی به هر حال با توجه به کنترل و مراقبت سندرومی که در داخل کشور هم فعال هست و با توجه به سطح هوشیاری که ایجاد شده و الان شما فکر میکنم یه ذریب نفوذ بسیار بالایی به لحاظ اطلاع رسانی با همکاری رسانه ها در کشور ایجاد شد و با این تعریفی که خدمت شما عرض میکنم، یعنی هر فرد دارای علائم شبه آنفولانزایی که ظرف 14 روز اخیر با فرد مشکوک مبتلا به کرونا یا به کشور چین یا عرض کنم خدمت شما با مسافرانی که از چین اومدن ظرف این 14 روز تماس و مراوده این از بیش داشته، این فرد مشکوک هست. قاعدتا انتظار میره این افراد و خانواده هاشون برای سلامتی خودشون
بله
و خانواده ها و اطرافیان قطعا این افراد رو معرفی کنن. حتی این حسرت هوشیاری به قدری در کشور ایجاد شده که ما مواردی که طبق تعریف ما مشکوک هم نبود مکرر تماس گرفتم در روزهای اخیر با 115 و مراکز اورژانس و یا مراجعه کردن و مراکز بهداشتی درمانی، چنانکه بعضا شما از انتقال این عزیزان و عکس هایی که منتشر شده و حتی شبه هم ایجاد شده بود که چرا حالا این افراد با لباس های پروتکشن و محافظت شده توسط پرسنل منتقل شدن و این عکس ها رو بعضن سوء استفاده هم کرده بودن در فضای مجازی که
بله.
این افراد حتما مبتلا به کرونا ویروس هستن. در صورتی که این گونه نیست، ما هر موردی که مشکوک گزارش بشه همکارای ما قطعا با لباس پروتکشن در محل حاضر میشن و اون عزیز رو منتقل میکنن به جایی که مراقبت بهداشتی خاص هست. اگر مشکوک بودن فرد با توجه به شرح حال و علائم احراز بشه، نمونه آزمایشگاهی اخذ خواهد شد و زمانی از مراقبت بهداشتی خارج خواهد شد که نمونه های آزمایشگاهی پاسخ قطعی منفی آزمایشگاه رو ما داشته باشیم. لذا حد اکثر امکانی که وجود داره برای مراقبت سندرومی، شناسایی، پیگیری، مدیریت و کنترل این بیماری و این ویروس در کشور انجام شده تا این لحظه و ادامه هم خواهد داشت. امروز ما عملا دیگه علاوه بر مسافرین چین که خب پروازهای مستقیم که اطلاع دارید با درخواست وزارت بهداشت بود، ما از امروز شاید بشه گفت که میتونیم ادعا کنیم که همه پروازها و حتی همه مسافرینی که از مرزهای خاکی و دریایی کشور وارد میشن هم به نوعی قربالگری و اسکرین میشن و به نوعی مراقبت سندرومیک برای همه، حتی افرادی که ممکنه مسافرت به چین هم نداشتن، در موادی ورودی جاری و ساری هست. تجهیزات لازم در اختیار همکاران مبارزه با بیماری ها، همکاران بهداشت محیط و تیم‌های واکنش سریع اورژانس هست. یه آمادگی بسیار مناسبی که امروز هم در اظهارات نماینده سازمان بهداشت جهانی بود، دقیقاً در نظام آزمایشگاهی و سیستم درمانی و بهداشتی و اورژانس کشور برقرار شده و عرض کردم با این توان
بله.
این تجربه که عزیزان و همکاران ما در نظام سلامت دارن، امیدواری ما این هست که حداقل مشکل رو در این حوزه داشته باشیم. اگرچه عرض کردم نمیتونیم هیچ وقت ادعا کنیم که این ویروس وارد کشور نخواهد شد.
درست آقای دکتر، با توجه به اینکه خب به هر حال ما آنفولانزا رو چند وقت پیش داشتیم، یه مقدارم داروهاش کمیاب شد و اینها، و الان هم به هر حال سرماخوردگی و این ویروس کرونا، این دو سه تا موضوع خیلی برای مردم یه مقدار نگران کننده هست. یعنی الان یه فرد یک آدم سرماخوردگی رو هم میبینه احساس میکنه که مثلا طرف ویروس کرونا داره. اینو برداشت های مردمه توی جامعه ما. میشه بفهمید که علائم جدی ویروس کرونا چه هست که میشه اون رو متمایز بکنه از مثلا آنفولانزا یا سرماخوردگی های ساده؟
یکی از مشکلاتی که شاید در مقابل این ویروس ما داریم این هست که علائمتون اختصاصی نیست.
بله.
هر سرماخوردگی شدید یا هر سندروم شبه آنفولانزا ممکنه ما با کرونا علائم یکسانی داشته باشه. فقط شواهد آزمایشگاهی هست و البته شرح حال که منجر به این بشه.
علائم بالینی چی آقای دکتر؟
علائم بالینی که شایع‌ترینش تب هست و بعد از اون سرفه هست، تنگی نفس هست، احساس کوفتگی و خستگی هست. از کردم تمام علائمش به نوعی با آنفولانزا و سندروم های شبه آنفولانزا تقریبا یکسان هست. بر اساس علائم هیچ فردی، نه تنها افراد عادی، بلکه هیچ پزشکی هم بر اساس علائم صرفا نمیتواند حتی مشکوک بشه به اینکه بیمار مبتلا به کرونا ویروس هست یا بیماری های دیگر ویروسی مجاری تنفسی.
درست.
اساس شرح حال و علائم با همدیگه پزشک میتواند تازه مشکوک بشود.
بله.
آیا مریض مشکوک هست یا نه؟ وقتی مشکوک بودن مریض مهرز شد، اونجا بحث اخذ نمونه آزمایشگاهی مطرح خواهد شد.
تو آزمایشگاه باید به چه چیزی به حال مجتمع پزشکی یا اون جریان پزشکی بهش برسه که تشخیص کرونا بده؟
آزمایش دقیقاً آزمایش PCR انجام میشه. یعنی ما دقیقاً آزمایش اول پان کرونا هست، یعنی تشخیص بدیم که آیا فرد کلاً آلودگی به یکی از اعضای خانواده کرونا ویروس داره یا خیر. بعد در گام بعدی آزمون ساس و آزمون اختصاصی کرونا ویروس جدید 2019 انجام خواهد شد.
تو کل استان‌ها این زمینه وجود داره آقای دکتر؟
اخذ نمونه همه جای کشور توسط مراکز بهداشت انجام خواهد شد. آزمایشگاه صرفاً دو آزمایشگاه هست، نمونه ها ارسال میشه برای اونجا. آزمایشگاه ملی آنفولانزا و انستیتو پاستور دو آزمایشگاهی هستن که برای درخواست و پس از ارسال نمونه توسط مراکز بهداشت استان‌ها یا شهرستان‌ها آزمایشات رو انجام میدن. آزمایش به گونه ای نیست که در هر آزمایشگاهی یا در هر استانی وجود داشته باشه. دو مرکز در کشور هست، استعداد کرد تا برخی کشورهای همجوار ما حتی همین آزمایشگاه رو هم ندارن و حتی اگه بخوام آزمایش کنن داره خارج از کشور ارسال کنن. ولی ما به الحمدلله با توجه به اینکه سابقه کرونا ویروس از جنس مرس و از جنس سارس رو هم در سالهای گذشته در کشور داشتیم، آمادگی کامل نظام آزمایشگاهی ما برای تشخیص کرونا ویروس جدید در اساس تست های پی سی آر که تقریبا برای افراد مشکوک حداقل دو تست و در صورتی که تست اول مثبت باشه سه تست پی سی آر انجام خواهد شد برای اینکه تشخیص فرد نهایی بشه. ما این آزمایشات برای همه نمونه های مشکوک انجام شده دیروز و امروز. ما حداقل 3 مورد رو داشتیم به عنوان مشکوک، هر 3 مورد نتیجهشون خوشبختانه منفی اعلام شد. قبل از اون هم مواردی که مشکوک تلقی شدن نمونه های آزمایشگاهی منفی بود و به هر حال این موضوع البته ادامه دار هست. موارد مشکوک باز هم ارجاع خواهند شد، باز هم نمونه آزمایشگاهی هم خواهد شد و امیدواریم که حتی المقدور همه اینها باز هم منفی گزارش بشه. ولی به هر حال
ما یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر جانپور عزیز.
من در مورد پیشگیری اگه اجازه بدید صحبت
خیلی
کنم.
کوتاه بفرمایید.
پیشگیری از کرونا ویروس یا حداقل کاهش شیوع و محدودیت انتشارمون بسیار ساده هست. روش‌های بهداشتی فردی و عمومی ساده ولی بسیار مؤثر هستن در قطع زنجیره انتقال. در رأس همه اینها پرهیز از مسافحه و روبوسی و در آغوش کشیدن هست و در گام دوم شستشوی مکرر دستها با آب و صابون، ترجیحاً صابون مایع، به خصوص بعد از مراجعت از محل کار، محل تحصیل، قبل از صرف غذا، بعد از استفاده از دستشویی. اینها بسیار مؤثر هست. شاید اینها به انظار و افکار عمومی بسیار ساده و بدیهی برسه ولی در تمام توصیه های سازمان جهانی بهداشت داره موضوع شستشوی مکرر دستها اکیدن توصیه شده و ما اکیدن از هموطنان مخواهش میکنیم چه حالا امروزی که منفی هست جواب آزمایش ها و چه روزی که ممکنه حتی مواردی در کشور مشاهده بشه این رو فراموش نکنه، چون در مورد آنفولانزا هم این روش پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر هست. شستشوی مکرر دست ها را فراموش نکنن، از مسافحه روبوسی، در آغوش کشیدن با افرادی که علامت دارن یا ندارن، خصوص مسافرین، علل خصوص مسافرینی که از خارج از کشور آمدن خودداری کنن. اگر علائمی هم دارن و شرح حالی مبنی بر شک به این ویروس یا بیماری حتما به مراکز بهداشتی درمانی یا پزشک خودشون مراجعه کنن، اظهار کنن و انشاءالله بعد از اون راهنمایی خواهند شد توسط همکاران ما در نظام سلامت.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر جانپور عزیز. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. متشکر، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل ورود ویروس کرونا به کشور. آقای دکتر جانپور سخنگوی وزارت بهداشت پاسخگوی پرسش های ما. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، افتخار داریم همچنان از بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب به مناسبت ایام الله دهه فجر نگاهی خواهیم داشت به نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش بیداری اسلامی. آقای دکتر سیدهادی سیدافقی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما جوای عسکری عزیز و شنوندگانتون سلام و عرض ادب و تبریک عرض کنم ایام دهه مبارک فجر رو.
ما هم خدمتتون تبریک میگیم آقای دکتر افقی بزرگوار. آقای دکتر بفرمایید که نقش انقلاب اسلامی در گسترش بیداری اسلامی در منطقه چگونه بوده؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین نقش هایی که انقلاب اسلامی در بیداری ملت های منطقه ایفا کرد و همچنان این نقش اثرگذار هست بحث اعتماد به نفسی است که مسلمانان بعد از انقلاب اسلامی به خودشون، به مکتبشون، به آموزه هاشون، به این که میتوان در قرن بیستم که معروف به قرن اتم و قرن فضا بود و قرن سایبرنتیک میتونه اسلام حرف برای گفتن داشته باشه. در عرصه های مختلف، در عرصه دولت سازی، دولت مردم، خب دیدیم نظام ولایت فقیه علیرغم تمام توطئه‌هایی که بر علیه این جمهوری، بر علیه این انقلاب در واقع جاری و ساری شد، همچنان پایداره، بلکه روز به روز پایه‌های این انقلاب مستحکم‌تر میشه. جهان اسلامی که زیر ضربات ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غرب و همچنین ضربات و دشنام‌های مکتب مارکسیست سوسیالیست شرق که اون زمان اتحاد جماهیر شوروی مروجش بود به سر می بود و کسی اصلا تصور نمی کرد یک انقلاب بشه که آقا ما نه شرقی هستیم نه غربی. چرا؟ چون جناب عسکری اون زمان هر انقلابی که رخ می داد یا از سوی شرق حمایت می شد یا از سوی غرب و آمریکا حمایت می شد. چطور که این انقلاب حتی اعلام هماوردی میکنه، میگه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. این مسلمانان جهان به بوته آزمایش بردن. حالا بعضی گفتن این انقلاب هم مثل سایر انقلاب های عبدالناصر، انقلاب های دیگر کشور اسلامی در غرب آسیا در آفریقا این شکست میخوره. خیلی امید نداشتن که این انقلاب پا بگیره با سیطره و هژمون دو اردوگاه شرق و غرب، ولی وقتی دیدن که 10 سال گذشت، 20 سال، 30 سال، 40 سال و روز به روز فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تهاجم فرهنگی و به قول از اتاقا شبیخون فرهنگی همچنان این درخت تناورتر میشه و سایه افکنده بر ملت‌های مسلمان و محور مقاومتی تشکیل داده که امروز مایه نگرانی و مایه حراس در واقع غربی هاست و رژیم صهیونیستی و حکام مزدور منطقه مثل آل سعود و آل نهیان و آل نمیدونم خلیفه آل فلان. بنابراین ما حرف برای گفتن زیاد داشتیم، گرچه سعی کردن آیا از کردی نیمه راه قطع کنن این گفتمان و داعش رو در ما وجود آوردن. یه چهره خیلی کریه و خشنی و در واقع ضد اسلامی به نام اسلام خواستن بدونه عرض کنم که اینه اسلام، در حالی که ما داشتیم گفتمان خودمون رو در سطح جهان در مقابل و هماوردی مکاتب لیبرال دموکراسی، اومانیست، اگزیستانسیالیست و حتی سوسیالیست و کمونیست واقعا اینها رو ما در واقع به چالش کشیدیم. اما علی رغم این من تأکید میکنم که خوشبختانه باز جهان اسلام جمهوری اسلامی ایران رو الگوی اسلام اعتدال، اسلام پراگماتیسم، اسلام قابل زندگی هست. اونها اسلام غیر قابل زندگی رو خواستن ارائه بکنن. به نتیجه پایه های انقلاب اسلامی اثر گذاشت. ما دیدیم که بعد از انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر هم این مسئله رشد کرد، در لبنان، در عراق، در افغانستان، در بعضی از کشورها بحرین. خب الان 7 ساله مردم تظاهرات میکنن، شهید میدن، زندان میرن، ولی از پا نمیشنن. داخل فلسطین که اصلا مثل که گرد مرگ رو سرشون رشته بودن و داشتن تسلیم اسلو میشدن، امروز میبینیم که غزه و کرانه غربی مخصوصا بعد از اعلام داستان معامله قرن خائنانه مردم از پا نمیشنن. خب اینا از کی الگو گرفتن؟ از همین مدل مقاومتی و مدل ایستادگی که جیه خود آقای ترامپ هم در آورد. گفت ما در این منطقه خاورمیانه غرب آسیا 7 تریلیون، نه 7 میلیارد، 7 تریلیون دلار هزینه کردیم.
بله.
لیکن محور مقاومت نگذاشت که ما نقشه‌هامون رو برنامه‌هامون رو در منطقه پیاده بکنیم. بله.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر افقهی عزیز. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون
باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش بیداری اسلامی در منطقه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. خب عزیزان شنونده، تقریبا به دقایق پایانی برنامه بدون خط خوردگی داریم نزدیک میشیم. حدودا 8-9 دقیقه فرصت داریم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب ما در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هست در دوم اسفند ماه پیش رو برگزار بشه. انتخاب نماینده اصل همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مردم بوده و خب همواره رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در فاصله های مانده به برگزاری انتخابات توصیه هایی رو هم در این زمینه مطرح میکنن و به هر حال رویکرد کشور این هستش که به هر حال با این توصیه ها و در واقع بحثایی که راجع به موضوع انتخاب اصلح میشه مردم بتونن افراد با کفایتی رو وارد خانه ملت بکنن. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر مسعود رضایی کارشناس محترم مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضایی چه راههایی وجود داره برای مردم که بتونن به هر حال از بین نامزدهای مختلف که در انتخابات مطرح میشن افراد اصلح رو انتخاب بکنن؟
اشتباهی که خب اولین راه اون شناخت شخصی مردم هست از این افراد. ممکنه بعضی ها خودشون نسبت به افراد مختلف این شناسایی رو داشته باشند و بتونن اونها رو تشخیص بدن، اون ملاک های لازم رو در اونها ببینن. اما طبیعی است که همه مردم امکان شناخت همه کاندیداها رو ندارن، بنابراین قاعدتاً باید به کسانی که در این زمینه آشنایی دارن، تبحر دارن، مطالعه دارن، به اونها مراجعه بکنن، از جمله شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی و مذهبی هستن که میتونن اونها راهنمایی بکنن، و یا جمعیت ها و گروه ها و احزابی که مورد اعتماد اونها هستن رو میتونن مورد توجه قرار بدن و به کسانی که از طرف این گونه شخصیت ها و احزاب معرفی میشند اونها هم در واقع توجه بکنند و به اونها رأی بدند. بله. اینها حالا در واقع راه‌هایی هست که مردم طبیعتاً میتونن نسبت به کاندیداها شناخت پیدا بکنن. اما میتونیم حالا راجع به ویژگی‌های به هر حال کاندیداهای اصلح با هم صحبت بکنیم اگر مایل باشید.
بله بفهمید.
من به نظرم میرسه که به چند نکته حتما مردم عزیز ما باید توجه داشته باشن برای اینکه مجلس جای بسیار پر اهمیتی است. مجلس در واقع با تصمیمات خودش ریل گذاری میکنه مسیر حرکت دولت رو و مسیر حرکت جامعه رو. بنابراین اگر کسانی وارد مجلس بشن که از این توانمندی برخوردار باشن که بتوانن بهترین مسیرها و بهترین قوانین رو تصویب بکنن، طبیعتاً کشور هم با سرعت بیشتری مسیر توسعه رو خواهد پیمود. در این زمینه من به نظرم میرسه خب اولین نکته‌ای که باید توجه بشه به اون ویژگی های شخصی کاندیداهای نمایندگی مجلس هست. این ویژگی های شخصی برمیگرده به اعتقادات اونها، به سلوک شخصی اونها، به سبک زندگی اونها، چگونه زندگی میکنن، چگونه رفتار میکنن. اینها خیلی مؤثر هست. یعنی در واقع یک فرد دارای خصوصیات خوب و برجسته به لحاظ شخصی، این اولین نکته‌ای هست که باید به اون توجه بشه. فردی که در زندگی شخصی خودش دچار تجملات شده، دچار در واقع رفاهیات بسیار زیاد و زندگی لوکس تجملی اینها هست، این چنین فردی طبیعتاً نمیتونه خیلی درد مردم رو متوجه بشه و با اونها هم دردی بکنه. خب این نکته اول هست که من به نظرم میرسه حتما باید به اون توجه بشه.
درسته.
نکته بعدی که باید به اون توجه بشه این هست که ببینید مجلس محل قانونگذاری هست. این رو باید بهش توجه کرد. من گاهی وقتا به نظرم میرسه که بعضی ها مجلس رو بیشتر از اون که در وجه قانونگذاری خودش مورد توجه قرار بدن، در وجه سیاسی اون مورد توجه قرار میدن. یعنی مجلس رو یک محفل سیاسی به حساب میارن. نه، مجلس کار اولش کار قانونگذاری است و اگر بتوانند در این زمینه موفق عمل بکنه، همون جور که عرض کردم، میتونه ریل گذاری بکنه مسیر آینده کشور رو. پس برای اینکه چنین کاری صورت بگیره حتما و حتما باید کسانی وارد مجلس بشن که اوضاع و احوال و مسائل و مشکلات کشور رو به خوبی آگاهند و علاوه بر این که مشکلات رو میدونند میتوانند راه حل برای این مشکلات ارائه بدن. ببینید بعضی ها اصلا در طرح مشکل خیلی موفقن، یعنی مشکل رو میان خیلی خوب مطرح میکنن. ما الان مثلا با تورم مواجهیم، با مشکل اشتغال مواجهیم، با چه مواجهیم. خیلی خوب، بعدش چی؟ شما باید بتونی به عنوان یه نماینده مجلس راه حل پیدا بکنید برای این رفع این مشکلات، برای رفع این تورم. وگرنه این که فقط بیاییم توصیف بکنیم که این مشکلات وجود داره، هر کسی میتونه این کار رو انجام بده.
بله آقای دکتر، ما یک دقیقه فرصت داریم، پس من جمع بندی بفرمایید.
خب این هم پس یک ویژگی دیگر. و نکته بعدی که در این وقت کوتاه باید عرض بکنم، برخورداری از روحیه انقلابی به معنای جامع و کامل خودش هست. این روحیه انقلابی موجب میشه که یک فرد سخت کوش، پرتلاش باشه، مشکلات رو ببینه و شناسایی بکنه، طرح‌ها و توطئه های دشمنان رو به خوبی بشناسه و برای اونها راه حل ارائه بده و همواره مدافع منافع مردم و منافع ملی باشه. چنین نماینده‌ای رو ما یک نماینده انقلابی میدونیم و اگر چنین نباشه، هرچه که حتی شعارهای به اصطلاح انقلابی هم بده، ما او رو نماینده انقلابی نمیدونیم. من امیدوارم که به هر حال مردم این شاخصه ها رو مورد توجه قرار بدن و انشالله به امید خدا در انتخابات دوم اسفند هم حضور پیدا بکنیم و مجلسی رو شکل بدیم که انشالله بتونه حلال مشکلات ما در آینده باشه.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر رضایی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به راه های شناخت نماینده اصلح برای انتخابات پیشرو در دوم اسفند ماه. گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر رضایی از کارشناسان محترم مسائل سیاسی. فرصت ما هم در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.